دنیا میشه بازم جای مهر مولا، کفر و ظلم از ظالم ساقط میشه حتما، عدل و داد و انصاف حاکم میشه قطعا، تحت فرماندهی کل قوا میشه پیروز نبرد کشور ما، نظر تعجیل فرج داد میزنی جانها به فدا، توی دست ما تیغ علیه، چشممون فقط به حکم و امر ولیه، سربند مدد پیدر میزنیم، پرچم علی رو روی خیبر میزنیم، پرچم علی رو روی خیبر میزنیم، میزان علی، برهان علی، این کشور از تبار سلمان علی، بشناس همه دنیا ما رو به جمهوری اسلامی ایران علی، جمهوری اسلامی ایران علی،
از جنگ می آید خبرهایی ز صهیون، حتما می گوید غلط کردم صهیون، کابوس آن ظالم که خوبی زمان است، این ذکر حیدر حیدر ایرانیان است.
به به به، واقعا در این نام علی چه سری نهفته است که من اینو خیلی تاکید میکنم، واقعا به همون انرژی میده و امید به آینده میده، امید موفقیت میده. لذاست که شما نگاه میکنید حضرت ابو عبدالله قربونش برم میفرمایند خدا هرچی پسر به من بده اسمشون رو علی میگذارم، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، امام سجاد علیه السلام، و این نام مقدسی که در قالب دعاها و مناجاتها نام علی رو زنده میکنه، و این یکی از اون ارزش‌هایی که همه ما بهش افتخار میکنیم و به نام مقدس علی. الان میخواییم با همدیگه دعای 14 صحیفه ارزشمند سجادیه آقامون رو با نوای حاج محمود کریمی زمزمه بکنیم و از شما خیلی التماس دعا داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من قربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وسل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء أم موجدتك اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت آمين رب العالمين إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الله اینجا قم است
الله
رادیو معارف
الله الله
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی
جای جای تاریخ را نظاره کن
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم
خط پایان
عزت یا زندگی
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 28م چوب حراج رضاشاهی. داستان از یک فصل سرد زمستانی آغاز می شود، زمانی که ایران هنوز از کشورهای ضعیف جهان بود. آن شب جغدها تا صبح بیدار بودند و آواز می‌خواندند. مردم تهران شب سختی را گذراندند. اتفاقات روزهای اخیر خبر از توطئه‌ای شوم می‌داد. صبح سوم اسفند 1299 مردم تهران ناگهان متوجه شدند که شهر در اشغال قشون قزاق است. فرماندهی این قشون با فردی به نام رضا میرپنج بود. طولی نکشید که رضا میرپنج سردار سپه و سپس وزیر جنگ شد، بعد هم نخست وزیر و حالا شاه مملکت. به همین راحتی، البته بارها وفاداریش را به انگلیسی ها ثابت کرده بود.
تو رو خدا دیگه طرف اون لونه زنبور دربار نری. اینا که اصل و اصالت ندارن، تیر و طایفه ندارن، یه قزاق حالا شده شاخ. خدا آخر عاقبت همه ما رو به خیر کنه با این پدر بی پدر ملت.
این دیکتاتور هیچ کس و هیچ چیز براش مهم نیست. تمام اون کسایی رو که برای به سلطنت رسیدنش انقدر زحمت کشیده بودن یا از بین برد یا از گردونه خارج کرد. اما اوضاع اینجور نمیمونه. این شاهنامه آخرش خوشه.
حالا او 16 سال است که شاه ایران است. وقتی که انگلیسی ها در شهریور 1320 گفتند که باید برود، باورش برایش سخت بود. به پشت سر خود نگاه کرد، همه پلها را خراب کرده بود. رضاخان با کلی املاک بجا مانده و آرزوهای برباد رفته چمدانش را بست تا برای همیشه از ایران برود. چرا رضا شاهی که 16 سال حاکم بلا منازع ایران بود این گونه به سرعت رفت؟
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از بحث هایی که در مورد دوره پهلوی به ویژه دوره رضا خان مطرح هست این هست که رضا خان پایه‌گذار ایران نوین یا جدید یا پیشرفته بود، یا تلاش های رضا خان برای فضاهای اقتصادی کشور کرد، یا مثلا نقل میکنن برخی از برخوردهای قاطع رضا خان با برخی از کسانی که مثلا امنیت مردم یا اقتصاد مردم رو به خطر مینداختن، یا کشیدن راه آهن، یا مثلا برخی از جاده ها و این نوع اتفاقاتی که در دوره رضاخان مطرح میشه که اینا اتفاق افتاد و میخواهد به این گونه نشان داده بشه و القاء بشه که دوره رضاخان دوره بود که رسیدگی به کشور از بعد اقتصادی و امنیتی و اجتماعی خیلی خوب انجام میشد. واقعیتی که وجود داره اینه که خیلی ها حکومت رضاخان رو حکومت به اصطلاح شبه مدرنیزه کردن ایران میدونن، یعنی یک مدرنیزاسیون سطحی، یعنی تلاش میکردن که یه سری از ظواهر کشور رو تا اونجایی که باز به منافع حاکمیت یا منافع بیگانگان بود رو به اصطلاح تغییر و پیشرفت ایجاد کنن، ولی آنچه که نیاز اصلی بود مورد غفلت واقع بشه. ولذا شهید مدرس جمله‌ای داره که میگه که این سیاست سیاستی است که یک جوان ایرانی روستایی به دلیل این مدل سیاست‌ها ممکنه کروات بزنه، کچلوار بپوشه، فکلشو درست بکنه، ولی از اولین امکانات یعنی آب آشامیدنی سالم برخوردار نیست.
رضا شاه کارنامه عجیب از خود به جای گذاشت. او رشته کوههای آرارات را به ترکیه بخشیده بود. سرلشکر عرفا که در سفر رضا شاه به ترکیه عضو هیئت همراه او بود، در خاطرات خود میگوید: من عضو هیئت تهدید حدود و حل اختلافات بودم. در این هیئت کسانی چون محمد علی فروغی و توفیق رشدی عراس وزیر خارجه ترکیه شرکت داشتند. یک روز که من و یک سرهنگ ترک بر سر موضوعی مورد اختلاف با حرارت بسیار بحث می کردیم، رشدی عراس گفت:
ما ترک ها به نظر اعلی حضرت شاهنشاه اطمینان داریم. سرهنگ عرفا پرونده ها و نقشه ها رو به حضور ایشان ببرد، هرچه فرمودند ما قبول داریم.
من نقشه ها و کاغذ ها را جمع کردم و یک راست به کاخ سلطنتی رفتم و به اتاق داخل شدم و گفتم عرایضی دارم. چند دقیقه بعد شاهنشاه وارد شدند در حالی که من نقشه ها را روی میز پهن کرده بودم. همین که نقشه ها را دیدند فرمودند
موضوع چیست؟
من شروع کردم به توضیح دادن که فلان تپه چنین است، فلان منطقه چنان است، آنجا سخت مورد نیاز ماست و از این حرفا. ولی پس از مدتی که با حرارت عرایضی کردم، با کمال تعجب دیدم اعلی حضرت چیزی نمی فرمایند، گویی به حرفهایم چندان توجهی ندارد و تنها چشم به چشم من دوخته است تا ببیند من چه می گویم. من سکوت کردم. فرمودند
معلوم است که منظور مرا نفهمیدی. منظور من این تپه و آن تپه نیست. منظور من این است که دو دستگی و جدایی که بین ایران و ترکیه از چند صد سال پیش وجود داره و همیشه به زیان هر دو کشور و به سود دشمنای مشترکمون بوده از میان بره. مهم نیست که این تپه از آن کی باشه.
بیت المقدس، این نام عملیاتی بود که از 9 اردیبهشت ماه سال 61 برای آزادسازی خرمشهر آغاز شد. رزمندگان پس از 14 روز درگیری سنگین موفق شدند دژ مرزی را به کنترل در بیاورند.
اوج درگیری ما پشت دژ 21م، 22م، 23م بود.
محاصره نیروهای عراقی در خرمشهر هدف پایانی بود. پس از 8 روز درگیری سنگین کار را تمام کردن.
خوردم شهری که گفته بودند به صدام دیگه ایرانی تو خواب ببینند بتونند بگیرن، مگر اینکه اسکور ماه بیان بگیرن.
دو روز محاصره شدید باعث شد که نیروهای عراقی در نهایت خود را تسلیم کنند و راه برای ورود به خرمشهر باز شود.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، خرمشهر شهر خونی.
انگلیس ها کمک کردن، آمریکایی ها کمک کردن، ماهواره‌هاشون کمک کردن، نقشه‌های جنگی، همه دستگاه‌های شیطانی عالم به این شیطان بدبخت متکبر مغرور خودخواه یعنی صدام کمک کردن. 8 سال خودشون رو کشتند که یک وجب از خاک جمهوری اسلامی رو در اختیار بگیرن نتوانستند. در طول 8 سال ملت ایران بر تمام این قدرت‌ها پیروز شد.
سیاست خارجی رضا شاه به اصطلاح خودش سیاست حسن همجواری بود. رضا شاه برای جلب رضایت انگلیسی‌ها پیمان سعدآباد را امضا کرد. پیمان سعدآباد یا عهدنامه عدم تعرض نام پیمانی است که در تاریخ 17 تیر 1316 در کاخ سعدآباد تهران میان 4 کشور ایران، عراق، ترکیه و افغانستان به امضا رسید. آنها این پیمان را برای مقابله با گسترش کمونیسم و گسترش همکاری‌ها با انگلستان و توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و کسب وجهه منطقه‌ای امضا کردند. گفتنی است که پس از امضای پیمان سعدآباد، رضا شاه طی نطق خود به مناسبت افتتاح مجلس دوره 11 ضمن بی سابقه خواندن این پیمان در مشرق زمین، آن را مدد بزرگی به بقای صلح در جهان دانست.
ابیاتی نوشتم درباره رضا خان و جمهوری رضاخانیش. به صورت اعلامیه میخوام چاپشون کنم. گوش بده. من مظهر جمهورم، اولورم و بلورم، از صدق و صفا دورم، اولورم و بلورم، من قلور پرزورم، اولورم و بلورم، من قائد جمهورم، اولورم و بلورم، من مأمورم و معذورم، اولورم و بلورم.
پیمان سعدآباد طرح انگلیسی ها برای انعقاد یک پیمان دفاعی میان دول خاورمیانه برای جلوگیری از نفوذ شوروی در منطقه و به ویژه دستیابی به چاه‌های نفت بود. انگلیسی ها در نظر داشتند برای آنکه حلقه پولادین در اطراف شوروی بکشند، پیمانی چهارگانه بین ایران، ترکیه، عراق و افغانستان به وجود آورند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
انگلیس که مروج موازنه قوا بود، متوجه شد یه غول دیگری از طرف شرق داره پیداش میشه و اون اتحاد جماهیر شوروی است. بنابراین امریکایی‌ها که رفتن کنار، این غول الان میاد همه اروپا رو خواهد گرفت، مخصوصا با ایدئولوژی که داشت، ایدئولوژی ایجاد حکومت پرولتاریای جهانی، و لذا دوباره مجدداً به دنبال تشکیل موازنه قوا شد. آلمان هیتلری رو انگلیس دوباره احیا کرد، حتی در ایران. در ایران این که حرف مسخره‌ای که تو تاریخ ها نوشتن که آقا رضاخان با آلمان ها گرایش پیدا کرد، این دروغ تاریخی است. یعنی از همون سال 1304 که رضاخان به وسیله انگلیس ها به قدرت رسید، آلمان رو در مقابل با روس ها در ایران راه دادند که موازنه برقرار باشه و همه این فعالیت های ساختمانی و پل و عرض کنم به خدمتون تونل و اینهایی که دیدی در شوار هست، اینا کار آلمان ها در اون دوره است. فقط یه خط قرمز بود، در نفت حق نداره هیچ کس وارد بشه، چون اون در انحصار انگلیس بود.
انگلیس ابتدا اقداماتی برای به وجود آمدن تفاهم و ایجاد روابط نزدیک بین ایران و ترکیه انجام داد که به دعوت رضا شاه به ترکیه در سال 1313 به عنوان تنها سفر خارجی او منتهی شد. بعداً رضا شاه برای جلب رضایت ترکیه و عضویتشان در پیمان سعدآباد، رشته کوههای آرارات را به آنها داد.
آقا لاشخوره میگه؟ چی میگه؟ من که یکی لشخوره آزاده ام، بهر فروش وطن آماده ام. لنگ بود امشب اراده ام، در پی این تازه اش افتاده ام. تا بکنم لقمه ای از آنجدا، آه که جمهوری ما شد فنا. یک سگ بیچاره عقب مانده بود، دیر ترک نوحه خود خانده بود. زوزه کنان در پی او رانده بود، بوی لشش معده گدازنده بود. خوزدی اندر پی شاه و گدا، آه که جمهوری ما شد فنا. شکر که جمهوریتان شد فنا.
همچنین انگلیسی ها به رضا شاه فشار آوردند برای اینکه عراق عضو پیمان سعدآباد شود، شما باید در مورد اروند کوتاه بیایید. باقر کاظمی، وزیر وقت امور خارجه ایران، در خاطراتش میگوید: ما نزد رضا شاه رفتیم. نوری سعید وزیر عراق آمد و گریه و زاری کرد که بگذارید این رودخانه مال ما بشود. شما دریای فارس و دریای مکران یعنی عمان را دارید، اما ما هیچ چیز نداریم. رضا شاه گفت: خب اروند را به اینها بدهید.
اروند را به اینها بدهید.
و این چنین اروند را هم به عراق بخشید. به همین دلیل بعدها صدام حسین در 26 شهریور 1359 که قرارداد الجزایر را پاره کرد گفت:
ما تحت فشار الجزایر را امضا کردیم، وگرنه تمام آب برای ما بوده، تمام شط العرب مال ماست و ایران هیچ سهمی ندارد.
رضا شاه دشت ناامید را که حدود 4000 کیلومتر مربع بود به افغانستان داد تا نظر آنها را جلب کند. افغانستان با امضای این پیمان از تلاش احتمالی ایران برای بازگرداندن مناطق تاجیک نشین به خاک ایران خیالش راحت شد.
وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرند تا طفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند، چه جای عشرت؟
مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه.
رعیت؟ رعیت کدام به دست خوده؟ میراث کدام مخنث؟ این مردم انسانهای شریفی هستند، بسیار والاتر از همبالکی های فالوده خور تو.
شما اگر بخواهید عمق جنایاتی که رضا خان به این ملت کرد بخواهید توجه کنید، محتاج به این است که یک کتاب بزرگی را بعضی از دانشمندان ما بنویسند و عرضه کنند. در یک جلسه و دو جلسه نمیشد که ما کارهایی که رضا خان با ما کرد بگیم.
انگلیس برنده واقعی اما غایب این پیمان بود که با انعقاد این قرارداد به هدف خود برای ایجاد سدی در مقابل کمونیسم و البته آلمان نازی رسید. با این حال دیری نگذشت که با وقوع جنگ جهانی دوم و اتحاد شوروی و انگلیس برای اشغال ایران در شهریور 1320 نه تنها هیچ یک از متحدان این پیمان به یاری ایران نشتافتند، بلکه حتی دولت عراق خاک خود را پایگاه حمله انگلیس به ایران قرار داد.
در گذشته ما در یک دوران طولانی ما ملت ایران دچار استبداد بودیم. پادشاهان دیکتاتور و مستبد و خودکامه همه اختیار این مملکت را در دست داشتند، مملکت را مال خودشان می دانستند، مردم را رعیت خودشان. در دوران اخیر، یعنی از اواخر دوران قاجار تا همه دوران پهلوی، بر این پدیده یک درد و مرض دیگری اضافه شد و اون وابستگی بود. پادشاهان قدیم اگر دیکتاتور بودن وابسته دیگه نبودن، گوش به فرمان قدرت‌های بیگانه نبودن. اما از اواخر دوران قاجار و همه دوران پهلوی پادشاهان هم دیکتاتور بودن هم وابسته بودن.
در شهریور 1320 کشورمان را قوای متفقین اشغال کردند. نیروهای نظامی کشورهای شوروی، انگلستان و آمریکا پایتخت کشور ایران را اشغال کردند و ارتش فربه و ناکارآمد رضاخانی که از او به عنوان ارتش مدرن و متحدالشکل یاد می‌شد بدون هیچ مقاومتی تسلیم شد. جالب این که برخی از امرای ارتش با افتخار عقب نشینی خود را به اطلاع رضاخان رساندند. رضاخان بعد از فرمان ترک منازعه در صدد فرار برآمد. رضاخان و ارتش او قصد مقاومت یا مقابله با اشغالگران را نداشتند. ارتش صرفاً برای صیانت از حکومت پهلوی تأسیس شده بود، نه ایران. پایان قسمت 28.
بله، همچنان شنونده مجموعه برنامه‌های رادیو معارف هستید و با افتخار و با احترام با شما همراه هستیم. از حضور مردم عزیزمون در خیابان‌ها بسیار گفتیم، از حضور مردمی که این روزها و شب‌ها مخصوصاً شب‌ها آمدند که پای کار کشور عزیزمون باشن. امشب شب زیارتی آقا جانمون امام رضا علیه السلام، شب 23 ذی‌القعده، به عرض بکنم مقیم صحن ایران رضاییم، مقیم صحن ایران رضای، مطیع امر سید مجتبایم. وطن جانم، وطن جانم، وطن جان، برایت تا همیشه جان فداییم.
ایران امام رضا رو داره، ایران وحدت ما رو داره، مردم شک نکنی در چی شد، ایران باز خدا رو داره، ایران حضرت زهرا داره، ایران بقیت الله داره، ایران حضرت زهرا داره، ایران بقیت الله داره ایران، دشمنشو میشناسه ایران، خیمه گاه عباسه. همه دست راست بالا، رهبر